yaşanda durnama, yüreğimi yarıp çıxa, boşalanan hatıralar. Mehkenende bu dağlara, şeyh konumda bu tarlara, yolum düşende bağlara, çeker falan hatıralar.
متشکرم از همراهی شما با بیدار باش تهران، رادیو تهران. آقای محسن نیکندیش سلام و شب بخیر میگم به شما. سرکار خانم زهرا محبی، خیلی متشکرم از پیام و همراهی شما با بیدار باش تهران، رادیو تهران. علیرضا مهدی‌زاده عزیز از شهر ری اعلام حضور کرده. باید عرض بکنم خدمتتون که خانم فاطمه انصاری سلام و شب بخیر میگم به شما، خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم جیران تشکر کردن بابت پخش ترانه های محلی، مخصوصا اون ترانه لوری که تقدیمتون شد. باید عرض بکنم که آقای محسن داوودی همینطور تشکر کردن بابت پخش ترانه های محلی. من هم تشکر میکنم از طرف همه شما، از محمد پاکزادیان عزیز، علی زمانی عزیز سلام و شب بخیر و خدا قوت گفته به همکاران خوب من، خانم زینب بناوار تشکر کردم بابت موسیقی ها. همه اینا انجام وظیفه است واسه اینکه بتونیم لحظه های شما رو اندکی شیرین تر بکنیم توی این شب های پاییزی. از امیر تاجیک اگر فرصت بشه آقای یوسف عبدی از نسیم شهر خواستن. تقدیمتون خواهیم کرد. از برنامه باقی فیض آقای تشکری خبر. آقا زمان پخش باقی فیض هم تغییر کرده جناب پاکزادیان، میشه لطف کنید من بگید که من اعلام بکنم همین لحظه؟ در حال حاضر برنامه باقی فیض پنجشنبه ها و جمعه ها تقدیمتون میشه، حد فاصل 10 تا 11 یعنی 22 تا حوالی 23، حالا احتمال بسیار زیاد به روال قبل برمیگرده، یعنی شنبه تا دوشنبه تا پنج شنبه حد فاصل 22 تا 22 30 احتمالاً تقدیمتون بشه. فعلا در حال حاضر پنج شنبه و جمعه ها 22 تا حوالی 23 تقدیمتون میشه برنامه باقی فیض آقای عبدی عزیز. متشکرم از توجه شما. فکر میکنم الان باید بریم سراغ بازپخش برنامه تهران ما سلامت، صورت کاملی برنامه رو بشنوید، برمیگردیم باز هم کنار شما هستیم با بیدار باش تهران رادیو تهران.
همکنون خرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
از مجرم یاد می کنم و از خیلی
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول داده هم انجام دهم،
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟ بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، به نام خدای مهربان. سلام به یکایی که شما همراهان محترم شنوندگان عزیز و بزرگ تهران ما سلامت. آرزو میکنم که هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید. متشکرم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم همراه ما باشید تا با خواص یکی دیگر از خوراکی ها و خوردنی های خوب و پرفایده اطرافمون بیشتر آشنا بشید.
نبض سلامت. گیاه ریشه‌ای که عمدتاً در آب و هوای معتدل سراسر جهان رشد می‌کند، شلغم است. آنتی اکسیدان‌های موجود در شلغم مزایایی دارند که توصیه می‌شود به طور متوسط مصرف شود. این به خاطر این است که خیلی از آنتی اکسیدان‌ها در سیستم بدنی ما می‌تواند خطر سرطان‌های مختلف را افزایش دهد. این عیب به خاطر این واقعیت است که در مقدار زیاد آنتی اکسیدان‌ها شروع به هدف قرار دادن نه تنها رادیکال‌های آزاد بلکه حتی سلول‌های سالم در بدن می‌کنند. خوردن شلغم همراه با سطح بالای پروتئین به طور منظم و متوسط برای بیماران دیابتی و کسانی که در معرض خطر دیابت قرار دارند بسیار مفید است. این فایده شلغم عمدتاً به خاطر مقدار گلیسمیک کم آن است. شاخص گلیسمیک معیاری است که میزان جذب شکر در سیستم بدنی ما را تعیین می کند. مواد غذایی با شاخص گلیسمیک پایین قند را به کندی در خون حل می کند که از افزایش ناگهانی در سطح قند خون جلوگیری و در نتیجه به کنترل دیابت کمک می کند. و در نهایت باید گفت که اگر بیمار مبتلا به دیابت هستید و همکنون دارو مصرف می کنید، بهتر است که مصرف شلغم را کنترل کنید. علت این امر این است که میزان بالای شلغم می تواند با دارو تداخل داشته باشد. همچنین مادران شیرده نیز باید اطمینان حاصل کنند که بیش از حد شلغم نخورند، چون ممکن است موجب مشکلات سوء هاضمه در نوزادان شدان شود. بدانیم و بیاموزیم بزرگترین ثروت دنیا بدون تندرستی و لذت زندگی پوچ است. پوچ است. نبض سلامت در تهران ما سلامت.
اما به رسم معمول هر دوشنبه در برنامه تهران ما سلامت در خدمت جناب آقای دکتر دهقان هستیم، ایمپلانتولوژیست و متخصص در زمینه درمان ایمپلانت که مهمان ما هستن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر دهقان سلام میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، خوش آمدید.
سلام، دکتر دهقان هستم، متخصص جراحی فک و صورت و افتخار اینو دارم که یک بار دیگه در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران در خدمت عزیزان گل شنونده باشم.
خیلی متشکرم، ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر دهقان، شنونده های ما هم شما رو خیلی دوست دارن، همین که خب به هر حال دیگه کاملا آشنا هستن با شما و سوالاتی رو هم که در واقع میشه گفت جز سوالات متداول اما پرتکرار در زمینه ایمپلنت و درمان جایگزینی دندان هست مطرح میکنن. ما هم دوست داریم که حتما صدای شنونده های عزیز باشیم و این سوالات رو اگر که اجازه بدید از شما خواهیم پرسید.
خواهش میکنم.
آی دکتر، چقدر دندان رو میشه با ایمپلنت جایگزین کرد؟
ببینید، وقتی که یک دندون از دست میره ما حتما باید اونجای جای خالیشو یه چیزی بذاریم، نمیتونه خالی باشه.
بله.
خب استاندارد طلاییمون هم اینه که ایمپلنت اونجا قرار گرفته بشه.
بله.
حالا فردی که یه دندونشو از دست داده، خب ما قطعا اونجا یه دونه ایمپلنت براش میذاریم. فردی که چند دندون از دست داده، میتونیم تعداد ایمپلنت ها رو کم کنیم و از روکش های ما بین ایمپلنت در واقع از پل ها استفاده بکنیم و اون فضا رو پوشش بدیم.
بله.
در حالت معمول ما برای یه بیدندونی کامل، یعنی فردی که کلن دندون نداره، 8 ایمپلنت تو فک بالا و 8 ایمپلنت تو فک پایین قرار میدیم.
این در واقع تعداد استانداردی هست که برای فکی که کاملا دندون نداره میشه استفاده کرد.
حالتیه که بیشتر برای افراد، اکثر افراد همخونی داره.
بله.
ولی خب میگم موردهای خاصی هست که استخوان ضعیفه، شرایط خاصی داره که مجبور میشیم تعداد ایمپلنت رو بیشتر یا کمتر کنیم. به خاطر همین در حالت معمول اکثر افراد با 8 ایمپلنت توی هر فک مشکلشون برطرف میشه.
برطرف میشه. بسیار عالی. آقای دکتر، عوارض که نم میخوام راجع به مزیت ایمپلنت ازتون بپرسم در مقابل دندان مصنوعی، چون خیلی ها ممکنه که احساس بکنن که شاید استفاده از دندان مصنوعی راحت تر هست و حالا ایمپلنت درمانش ممکنه دردناک باشه، زمان بر باشه، اما به هر حال یک مزیت هایی داره ایمپلنت دیگه که الان خیلی در دنیا باب هست، رایج هست و خیلی ها استفاده میکنن، خیلی هم ازش راضی هستن. این مزیت ها رو اگر ممکنه نام ببرید چند تاش رو.
خواهش میکنم. ببین، در گذشته وقتی ایمپلنت نبوده، خب درمان جایگزین از دست دادن دندان مصنوعی بوده و چاره ای هم نداشتیم. عوارض بسیار زیادی داره، تحمل کردنش خیلی سخته.
بله.
و امروزه تقریبا کسی دیگه نمیره سراغ دندان مصنوعی و همه سعی میکنن که دندانشون ایمپلنت کنن. به عنوان یک درمان قدیمی قابل احترامه، ولی خب امروزه واقعا استفاده نمیشه. عوارض زیادی داره. قطعا وقتی که ما از دندون مصنوعی استفاده میکنیم، استخوان‌های فک ما تحلیل میره.
بله.
چرا؟ چون چیزی داخل استخوان‌ها نیست، ایمپلنت نیست، دندون نیست، هیچی داخل استخوان‌ها نیست. استخوان‌ها شروع میکنه به تحلیل رفتن. بعد یه مدت دندون مصنوعی لغ میشه. به اصطلاح افرادی که دندون مصنوعی دارن، بعد یه مدت میان میگن که لثه‌مون صاف شده، دیگه وای نمیسته دندون مصنوعی تو دهانش. اینجور مواقع مجبور میشیم که حالا با پیوند استخوان، با شرایط خیلی سختی، استخوان از دست رفته رو برگردونیم و بتونیم براشون ایمپلنت بذاریم. این ساده ترین عارضه‌ای که ایجاد میشه. واقعا قدرت جویدن یک ایمپلنت قابل مقایسه با دندون مصنوعی نیست. شاید قدرت جویدن ایمپلنت میشه گفت از دندان طبیعی هم بیشتره، چون استحکام بیشتری داره. ولی واقعا جویدن با دندان مصنوعی، حالا کسایی که دندون مصنوعی سابقه‌شو داشتن میدونن که هم کار سختیه و هم تحمل کردنش، چیزی که داخل دهان یه جسم اضافه است، جاهای خاصی قرار میگیره که قبلا اونجا نباید چیزی میبوده.
بله.
تحمل کردنش توی دهان واقعا سخته.
آیا تو برای جایگزین کردن دندانی که از فک خارج شده، آیا زمان طلایی وجود داره برای اینکه ایمپلنت داخلش جایگزین بشه، یا اینکه نه هر چی زمان بخوره ممکنه که کار بیمار سخت‌تر بشه یا درمان پزشک طولانی‌تر بشه؟
ببینید، ما به محض اینکه دندون از دست رفت باید جاش ایمپلنت بذاریم. همون لحظه تو همون جلسه کشیدن باید این کار انجام بشه. اگر انجام نشد، اولین فرصت باید انجام بشه. اگه 10 سال گذشته، بازم امروز باید انجام بشه، نباید صبر کنیم تا چند سال آینده.
درسته.
چرا؟ چون هر چی زمان میگذره عوارض بیشتر میشه. عوارض چیه؟ تحلیل استخوان عارض اصلیه که داریم، کج شدن دندان‌های مجاور، رشد اضافه دندان‌های مقابل، به هم ریختگی نظم دندانی، اینها همه عوارضیه که ما باشون مواجهیم و هر چقدر زمان بیشتری میگذره بیدندانی ما قدیمی تر میشه، این عوارض بیشتر میشه. پس توصیه ما به کسایی که یک دندانشون از دست دادن اینه که اولین فرصت برای کاشتش مراجعه کن.
بله، در واقع زمان طلایی همون زمانی است که شما دندان رو از فک خارج میکنی، اما بازم هر چقدر زودتر اقدام بشه این زمان طلایی رو در واقع میشه گفت دوستان از دست ندادن و قابل جبران هست.
دقیقا.
ممنونم ازتون. اشاره داشتم به عوارض، حالا میخوام که راجع به عارضه انجام ایمپلنت توسط دندان پزشک غیر متخصص ازتون بپرسم، چون به هر حال این روش روشیست که شاید از نظر خیلی ها هزینه بر باشه از نظر بیماران، اما از نظر پزشکان خب به هر حال شیوهیست که میتونه براشون از نظر مالی هم خیلی تأمین کننده و خوب باشه. خیلی ها متاسفانه تخصص ندارن در این زمینه و خب اقدام به این کار میکنن. چه عوارضی بیماران رو براشون خطرناک است و تهدید میکنه و یک بیمار چقدر باید حساس باشه نسبت به این نکته که کسی که یا پزشکی که میخواد براش ایمپلنت رو انجام بده متخصص باشه در این زمینه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، برای انجام ایمپلنت پروتکل‌های خاصی وجود داره. مواردی که ایمپلنت یک مورد ساده است میتونه توسط یک دندان پزشک عمومی که حالا دوره های ایمپلنت رو گذرونده انجام بشه، ولی مواردی که پیچیده تره، استخوان ضعیفه، نیاز به تقویت داره، مواردی که فرش ساکته، دندون قرار کشیده بشه اون موقع ایمپلنت بشه، سینوس لیفت احتیاج داره، اینجور مواقع حتما باید توسط همکارای متخصصمون انجام بشه.
بله.
و خب قطعا هر چقدر که تخصص یک فرد بیشتر باشه در زمینه کاری که انجام میده، عوارض کمتری رو باش مواجه خواهیم شد.
درسته، متشکرم. آقای دکتر، ایمپلنت دیجیتال یعنی چی؟
ببینید، دیجیتال، خب ما اسم دیجیتال که میاد خیلی مشتاق میشیم این روزا و دنبال این هستیم که خب کار سریعتر و بهتر انجام بشه.
بله.
ببین، دیجیتال سیستمیه که به دندان پزشک کمک میکنه که ایمپلنت رو ساده تر بذاره. برای بیمار نتیجه کار فرقی نمیکنه. دیجیتال به کمک دندان پزشک میاد.
درسته.
و خب دندان پزشکی که تجربه کمتری داشته باشه، تکنیک های دیجیتال کمک میکنن که کارش رو راحت تر بتونه انجام بده.
بله.
ولی در کل سیستمی هستش که ما یه اسکن از فک بیمار میگیریم، یک گاید جراحی میسازیم و حین قرار دادن ایمپلنت از اون گاید استفاده میکنیم تا بتونیم ایمپلنت رو تو موقعیت مناسبش قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، افراد دیابتی یا کسانی که خب تحلیل استخوان فک دارن میتونن ایمپلنت کنن؟ چطور براشون این کار امکان پذیره؟
ببینید، افرادی که تحلیل استخوان فک دارن یا دیابت دارن قطعا میتونن ایمپلنت کنن. افراد دیابتی خصوصا باید ایمپلنت کنن، یعنی
بله،
به خاطر رعایت رژیم غذایی که باید انجام بدن.
بله.
شرایط خاصشون باید ایمپلنت کنن، باید دندون داشته باشن، باید مشکل جویدن نداشته باشن.
بله.
فقط بحث اینه که خب ریسک نگرفتن ایمپلنت، ریسک عفونت تو افراد دیابتی از افراد عادی بیشتره.
بله.
نه فقط تو ایمپلنت، افراد دیابتی دستشون هم که زخم بشه ریسک اینکه اون زخم عفونت کنه نسبت به افراد عادی قطعا بیشتره.
بله.
منتها در مورد ایمپلنت ما باز هم تو افراد دیابتی موفقیت بالای 90% داریم، چون موفقیت ایمپلنت در حالت عادی 97% و دیابت درسته که موفقیت رو پایین میاره، ولی اونقدر تأثیر نمیذاره که ما بگیم افراد دیابتی نباید دیابت کنه ایمپلنت کنن. به خاطر همین باز هم ما موفقیت بالای 90% رو تو این افراد داریم.
خب بعد روشی که براشون استفاده میکنید روش پرکارتری هست برای شما که پزشک هستید، یا مراقبت های بعدش برای خود بیمار بیشتره؟
نه، تفاوتی در روش نیستش، ولی مراقبت های بعدش قطعا لازمه که توسط بیمار دقیق تر انجام بشه. اون رعایت بهداشتی که باید انجام بشه، استفاده از دهانشویه ها، داروهایی که بعد از عمل میدیم، برای افراد دیابتی باید داروها رو جدی تر بگیرن، این مسائل باید یه خورده مراعات بشه.
بله. جنس روکش ایمپلنت رو میخواستم ازتون بپرسم. بعد قبل از اون که اینکه چه مدت زمانی ایمپلنت با تحویل روکش یا قرار دادن روکش روی پای ایمپلنت فاصله داره، یعنی چقدر طول میکشه؟
ببینید، ما پایه ایمپلنت رو که داخل استخوان فک قرار دادیم، یعنی اولین جلسه ای که بیمار میاد پیش ما یه معاینه میکنیم، یه عکس میگیریم و جراحی قرار دادن پایه ایمپلنت رو انجام میدیم.
بله.
یه در واقع همون فیکسچریه که داخل استخوان فک قرار میگیره. یه جراحی ساده در حد 4-5 دقیقه نهایت این کار انجام میشه.
بله.
بعد از اینکه انجام شد دیگه ما وارد مدت انتظار میشیم. این مدت انتظار ما بسته به خیلی عوامل میتونه متفاوت باشه. در حالت عادی 3 ماهه، ولی بعضی مواقع هستش که از ایمپلنت‌های فوری استفاده کردیم مدت انتظار ما به 3 هفته کاهش پیدا میکنه و بعضی مواقع هستش که ما پیوند استخوان داشتیم، سینوس لیف داشتیم، تقویت استخوان داشتیم. اینجور مواقع مدت انتظار ما تا 9 ماه ممکنه افزایش پیدا بکنه. خلاصه بعد از اینکه این مدت انتظار سپری شد که بین 3 هفته تا 9 ماه بسته به شرایط بیمار ممکنه مشخص بشه،
بله،
ما وارد فاز قالب گیری میشیم. یعنی فرم دندای لثه رو میبندیم، از اینجای کار متخصص پروتز وارد عمل میشه، قالب های بیمار رو میگیره، میفرسته لابراتوار، چندین مرحله کار میره، لابراتوار برمیگرده، چک میشه، امتحان میشه تا اون کار نهایی در واقع ساخته بشه و به بیمار تحویل بشه.
بله. خب زمانی که ایمپلنت شده در واقع دیگه دندانی داخل دهان بیمار ممکنه که وجود نداشته باشه. به لحاظ زیبایی و حالا حفظ زوایای طبیعی فک و صورت همون متخصص در واقع پروتز این کارا رو انجام میده، کامپیوتر به شما کمک میکنه، فضاسازی‌های سه‌بعدی، چی؟ خود بیمار مثلا؟
ببینید تو این دوره‌ای که بیدندان هست، یعنی قبل از این که خب به مرحله قالب‌گیری و ساخت روکش و اینا برسه، میتونیم متخصص پروتز اون رو ازش خواهش کنیم که برای بیمار یک دندون مصنوعی موقت، یک FRC یا تکنیک‌هایی هستش که اون فضای بیدندانی رو موقتاً پر نگه داره به صورت موقت استفاده کنیم. تا اگر دندون‌های جلوی بیمار هست احساس در واقع بیدندانی اذیتش نکنه.
آها، بسیار عالی. جنس این روکش‌های ایمپلنت چیه و کجا ساخته میشه آقای دکتر؟
ببین روکش های ایمپلنت خب چند مدل هستش. در حالت معمول روکش ها سرامیک متصل به فلز هستش، یعنی یه زیر ساخت فلزی داره، یه فریم فلزیه و روش یک لایه سرامیکی قرار میگیره. حالت بعدی اینه که روکش تماما سرامیک ساخته میشه و روکش های زیر کنیا بهش میگن. خب یک فریمی هستش که اون فریم هم از جنس سرامیک ساخته میشه و بعد روکش در واقع پورسلنی میاد روش قرار میگیره. اینم این حالتش هست. بر
از نظر دوام اینا تفاوتی ندارن؟
قطعا وقتی ما فلز داریم تو ساختارمون استحکام ما بیشتره. بله. این هست. ولی خب وقتی سرامیک کامل زیباییمون بیشتره.
بیشتر.
الان دیگه باید بالانس کنیم بین اینکه استحکام بیشتر باشه یا زیبایی بیشتر باشه، بسته به خواسته بیمار، بسته به نظر متخصص پروتز.
بله.
ممکنه این تصمیم گرفته بشه که کدوم حالت کار بشه. و این روکش ها در نهایت اینکه در لابراتوار ساخته میشه، در لابراتوار مناسب همون فرد و برای شرایط خاص دندونی همون فرد باید ساخته بشه و چیزی نیست که مثلا ایمپلنت ساخته کشوری باشه ما بیایم اونو برداریم بذاریم داخل دهان بیمار.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر دقان. حالا سوالات خیلی فراوان هست در زمینه ایمپلنت و به هر حال درمان ایمپلنت و جایگزینی دندان‌هایی که از بین رفته. انشالله ما طبق روال همیشه برنامه‌مون دوشنبه‌ها که در خدمت شما هستیم سوالات دیگرمون رو هم حتما مطرح خواهیم کرد. شنوندگان محترم حتما همراه ما باشید. دوشنبه دیگه ما باز هم با آقای دکتر دهقان ایمپلنتولوژیست و متخصص جراحی فک و صورت همراه خواهیم بود و دیگه سوالات شما رو هم خواهیم پرسید. خیلی لطف کردید آقای دکتر، متشکرم که تشریف آوردید به برنامه ما.
ممنون، سپاسگزارم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ان شاءالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید.
شفاخانه تهران.
در بخش دیگری از معرفی بیمارستان‌های دولتی شهر تهران در قالب آیتم حاضر، امروز به مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی که در شهر ری خیابان فدایان اسلام نرسیده به میدان شهر ری قرار داره می‌پردازیم. این بیمارستان به همت والای مرحوم آیت الله سید رضا فیروزآبادی در سال 1303 بنا نهاده شد. نکته قابل توجه اینه که سردر معروف فیروزه ایرنگ این مرکز در زمره آثار ثبت شده میراث فرهنگی قرار داره. در حال حاضر بیمارستان فیروزآبادی به عنوان یک بیمارستان جنرال تخصصی و درجه یک در شهر ری با متراژ تقریبی 52,000 متر مربع زمین و حدود 25,000 متر مربع بنا به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد و با دارا بودن حدود 100 تخت در بخش‌های ICU، CCU و پست CCU به عنوان مرکز تخصصی بیماری‌های ویژه قلب در شهر ری و جنوب تهران جزء مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران به شمار میره. این مرکز مجهز به بخش‌های اورژانس داخلی در 3 بخش مجزا، جراحی بانوان و آقایان، مراقبت‌های ویژه، زایمان، نوزادان و اطفال و همینطور بخش دیالیز. در پاراکلینیک این مجموعه هم خدمات مختلف در بخش‌های تصویربرداری، پزشکی هسته‌ای، آزمایشگاه، آندوسکوپی و کولونوسکوپی به مراجعین ارائه میشه. این بیمارستان با بیمه‌های تأمین اجتماعی، سلامت، نیروهای مسلح و کمیته امداد طرف قرار داده و سخن پایانی این که عقص نوبت برای بستری در بیمارستان و معاینه در درمانگاه منضم به اون علاوه بر مراجعه حضوری از طریق سامانه اینترنتی هم امکان پذیر.
شماره 148 به بخش آنوسکوپی.
شنوندگان عزیز، طبق جدول بندی و روال همیشگی برنامه‌مون در خدمت آقای دکتر نیکزاد هستیم، پزشک محترم داروساز، و می‌خوایم که از زبان ایشون بشنویم راجع به بهترین زمان مصرف مکمل آهن. آقای دکتر نیکزاد سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. مکمل آهن رو آقای دکتر کی و چه زمانی بهتر هست که استفاده بکنن و چطور؟
بله، ببینید، مکمل آهن رایج توی بازار به دو صورت، آهسته رهش و قرص معمولی موجود هست که عمدتاً در واقع توصیه هست که در موارد کمبود ثابت شده برای جبران در واقع کمبود آهن و اون در واقع تأمین ذخایر آهن بدن از اون فرم‌های معمولی استفاده بشه، با اینکه یه مقدار طعم و مزه نامناسبی هم داره. این نوع قرص ها رو بایستی با معده خالی استفاده بشه و همراه یک لیوان در واقع آب، ترجیحاً مثلا آب میوه که اسیدی باشه یا ویتامین سی داشته باشه، یه مقدار ترشمزه باشه، که ما توصیه میکنیم با مثلا یه دونه قرص ویتامین سی جوشان استفاده بشه که در این صورت جذبه بهتری داره. در مورد فرآورده هایی که آهسته رهش هستن، در هر ساعتی از روز میتونن استفاده کنن. فقط دقت بشه که فرآورده‌های آهسته رهش میزان آهن موجود توی هر واحد محصولشون بسیار کمتره و بیشتر در واقع کاربرد پیشگیری داره تا اینکه بخواد مثلا کمبود رو درمان بکنه. حتما این رو با پزشکشون قبل اینکه فرآورده آهن رو استفاده بکنن چک بکنن که آهنی که داخل اون محصول هست مطابق با نیاز بدنشون باشه و با توجه به اون مشکلی که دارن استفاده بشه.
بله آقای دکتر، این که میگن آهن رو بهتر هست که به شکل یون استفاده کرد، حالا تا قرصهای تقویه، قرصهای مکمل آهن و اینا، این چی؟ این توضیح و توجیه مناسبیه؟
اون جذب آهن اصلا به صورت کلی به حالت یون در واقع انجام میشه.
بله بله،
این که در واقع میگن به صورت یون هست، در واقع فروس سولفات هست، این در واقع فرم آهنی که داخل قرص‌های مکمل هست، اون حالت فروسش یک یونی از یون‌های آهن به حساب میاد و اون هست که جذب میشه. بنابراین اون بحث یون بودن همینجوری توی فرمول‌ها رعایت شده، اصلا بحثش خیلی بحث در واقع منطقی هم نیست. حالا بعضن اطلاعات ممکنه اطلاعات نادرستی هم توی این شبکه‌های مجازی در این مورد منتشر شده باشه. در حالت کلی فرمولاسیونایی که به داروخانه و به عنوان مکمل به فروش میره همشون اون یون آهن رو تعمیم میکنن.
بله.
فقط یه نوع دیگه آهن هستش که آهن هم هست. که توی گوشت و فرآورده های در واقع مشابه دیده میشه، اونایی که در واقع پروتئینی جانوری هستن.
بله.
اینها آهنشون کمپلکس هستش با هم و و خب این در واقع جذبش خیلی خیلی بهتر از بقیه آهناست، ولی خیلی رایج نیست توی بازار و شما با خوردن گوش در واقع یه بخشی از آهن رو به اون طریق جذب میکنید.
بله، متشکرم ازتون آقای دکتر نگزاد، سپاسگزارم به خاطر توصیه بسیار خوبتون. انشالله که تندرست و سلامت باشید. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار شما. شنوندگان